أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه عزیزان و بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات. عرض محضرتون که در ادامه مباحث گذشته رسیدیم به بحث بسیار مهم نسبت بین خالق و مخلوق یا رابطه بین خالق و مخلوق. یه بحثی رو مطرح کردیم راجع به این که خب ممکنه یک نظره خیلی ساده و سطحی و تیشه پا افتاده این باشه که خالق یک وجودی داره که مثلا فرض کنید که در آسمان ها هست، فوق آسمان های هفتگانه هست و مانند اینها، و مخلوق هم یه وجود نازلی داره در مثلا مراتب پایین تر، او یک مکان عالی داره، مخلوقات یک مکان نازل و پایینی دارن، و اینگونه مثلا ما بیاییم و نسبت بین خالق و مخلوق رو توجیه بکنیم. خب این رو که نیاز به نقد هم نداره، چون گفتیم خداوند سبحان مکان نداره که حالا بالا باشه، پایین باشه، چپ باشه یا راست باشه، این تمام نیست. اما یه وجه دیگری و یک صورتبندی دیگری از نسبت بین خالق و مخلوق مطرحه که اون رو انشاءالله من امروز توضیح عرض میکنم، و اینه که نسبت بین خالق و مخلوق اگر بخوایم تشبیه بکنیم از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل نسبت موج به دریاست، مثل نسبت نور به خورشیده، مثل نسبت صور ذهنی ماست با نفس ما. ببینید، شما در درونتون یک سری صور ذهنی رو تصور میکنید، شما نشستید یک گلی رو در درون ذهنتون ایجاد میکنید، انشاء میکنید، به ظهور میدید. این نسبت هایی که شما ملاحظه میکنید شبیه به این نسبت، البته خودشون میگن، اون گروهی که یمچین ترسیمی دارن میگن خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی خب اینها میتونه تا حدی مخاطب رو به اون معنایی که اینها دارن نزدیک بکنه، و او اینه که از نظر اینها خداوند سبحان یک وجود بی نهایته، یک وجود نامحدود. از جهت وجودی خدا نامحدوده. اگر چیزی نامحدود بود، چیزی در مقابل او، چیزی در قبال او، چیزی در عرض او، حتی چیزی در طول او قابلیت بروز و عرض اندام نداره که ما بگیم خدا یکی، اون هم یکی. اگر این گونه بگیم، بگیم خدا یکی، مخلوقات هم یکی، خب این خدا رو واحد عددی میکنه، خدا میشه یک، بنده و شما و عرض کنم آسمون و زمین و اینا هم میشن یک ها، یکانی که در قبال خداوند سبحان هستن، و همین خدا رو حد میزنه. ما میدونیم خدا حد نداره، اگر شما موجودی رو در قبال خدا فرض کنید، این خدا محدود میشه، خدا محدود میشه به وجود خودش، وجود خودش یه جا تموم میشه، از اونجا به بعد وجود اشیا شروع میشن. خب خدا رو محدود میکنه دیگه. اگر ما اقرار کردیم، اگر ما اذعان کردیم که خدا نامحدوده، خدا نامتناهیه، دیگه نمیتونیم در قبال خدا، در عرض خدا موجودی رو تصور کنیم که او هم موجود باشه حقیقتا و غیر خدا باشه حقیقتا، و یک موتنی از مواتن هستی را او کرده باشه که اون موتن خدا نباشه. شما میگید در یه جایی ایکسی هست، ایگرگی هست، الفی هست، بی هست، خدا اونجا نیست. خب این نتیجتا برمیگرده به همون قول اول دیگه، پس خدا میشه پشت آسمونهای هفتگانه. اونها اشکال میکنن به متکلمان، میگن آقایون متکلم، آقایون محدث، خدایی که شما اثبات میکنید خدای پشت کوهه، شما میگید خدا تو متن عالم نیست، این دیوار، این زمین، این آسمان، اینها غیر خدا هستن، اینها بریده ای از خدا هستن، اینها جدای از خدا هستن، این چه خدا شناسیه؟ خدا بی نهایته. از باب تمثیل باز عرض می کنم، اگر شما یک دریای بی نهایت داشته باشی، یک دریای بی کران داشته باشی، آیا در مقابل او می توانید قطره ای فرض بکنید که بریده ای از او باشه؟ هر قطره‌ای، هر موجی اگر دریا بی نهایت و لایتناها باشه، در ذیل همون دریا می گنجه، در قبال اونیست. البته چه نسبتیست بین دریا و قطره؟ دریا بی نهایت، قطره محدود، ولی به هر تقدیر قطره بریده از دریا نیست. ما نمی گوییم این سنگ خداست، ما نمی گوییم خورشید خداست، معاذ الله. خورشید خداست یعنی چه؟ اما خورشید غیر خدا نیست. ما نمیگیم صورت ذهنی شما شما هستی، ما نمیگیم دست شما کل بدن شماست، صورتهایی که در ذهن تجلی میدی تصویر میکنی تمام نفس شما اونه، ولی اون صور بریده از شما نیست. پس اگر اقرار کردید به یک وجود بی نهایت، دیگه ما سوای حقیقی ما نداریم، ما چیزی در جلای از خداوند سبحان نمیتونیم تصور بکنیم. پس آقای عارف، آقای حکیم متعالی، از نظر شما مخلوقات خدان؟ هاشا و کلا، مخلوقات خدا نیستن، مخلوقات تجلیات خدان، ظهورات خدان، جلوه های خدان، نمود خدان، بود مختص به اوست. فقط اوست که حقیقتا سزاوار نام نیک هستیست، بقیه بهره از هستی ندارن. پس چه هستن؟ بقیه جلوه هستیان، نمود هستیان، نمایه هستیان. به تعبیر شیرین قرآن، آیات او هستن. آیه سهمی از بود نداره، آیه فقط اون بود بیکران رو به اندازه سعه خودش نشان میده، حکایت میکنه، کاشفه. نه اینکه او بود داشته باشه، بود مخصوص به خداوند سبحانه، فقط اوست که حقیقتا موجوده ولاغی. از باب باز تمثیل که اینها معتقدن در روایات هم این ریشه داره، در اون کلام نورانی منسوب به امام رضا صلوات الله علیه، در اون مناظره‌ای که دارن نسبت خدا و خلق، شاید بهترین تمثیل نسبتی باشه که بین آینه یا دقیق‌تر بگم صورت در آینه و صاحب صورته. عالم صور مرآتی حقا، توضیح میدم. شما وقتی میرید مقابل آینه وای میسی، این آینه شما رو نشان میده یا نه؟ بله. آینه حاکی شما هست یا نه؟ بله. یعنی صورت در آینه، دقیق تر صورت در، نه خدا اون جیوه، اون جرم نه، اون صورت تو آینه شما رو نشون میده یا نه؟ آری. حال که شما رو نشون میده، در این نشان دادن صادقه یا کاذبه؟ صادقه. آه تمام حقیقت شما رو نشون میده؟ هرگز. بخشی از جسم من رو نشون میده، روح من رو دیگه نمیتونه نشون بده مثلا، اما واقعا منو نشون میده. مطلب سوم، این صورت در آینه وابسته به شما هست یا نه؟ آری، وابسته به منه. اگر من لحظه‌ای برم کنار، این صورت دیگه جلوه‌ای نداره. تا وقتی من هستم صورت هست، من نباشم صورت نیست. خب من دستام بلند میکنم، صورتم دستشو بلند میکنه، اما حقیقتا کی دستشو برد بالا؟ من یه صورت، من حرف میزنم، صورتم داره حرف میزنه، ولی حقیقتا کی حرف زد؟ من. اون صورت فقط نشان میده، اون نمایانگر منه، اون نمود منه. کارکن حقیقی، فاعل حقیقی، ها، ذات حقیقی، صفات حقیقی، افعال حقیقی مال منه. اون صورت کاری نیست، اما صورت هیچه. صورت پوچه؟ نه، صورت نشون میده مرا، صورت نمایانگر منه، نه هیچا پوچه. ولی واقعا چیزی تو آینه است؟ بازم نه، علمم اینو اثبات کرده هیچی تو آینه نیست، اما در این حال پوچم نیست، واقعا داره اون صاحب صورت رو نشون میده. پس این عالم هیچ و پوچه؟ کشک؟ نه خیر، کشک نیست، هیچ و پوچ نیست، ظهور حقه، صورت مرآتی حقه. هر جا رو نگاه بکنید تجلی حقه، جلوه حقه، نه اینکه این هم یک وجودی داشته باشه در قبال وجود حق. خب این قول یا نسبت بین خدا و خلق رو باید اینگونه ترسیم بکنی تا از آسیب شرک خفی مسون باشی. تو همین که میگی منم یک وجودی دارم در قبال تو، این شرکه. البته اگه بگی من خدایم، اینم شرکه، من خدا نیستم. ولی اگر بگم من جدای از خدایم، من غیر محضم نسبت به خدا، خدا یه چیز، منم یه چیز دیگه، اینم شرکه، اینم درست نیست. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، اول عالم اوست، آخر عالم اوست، ظاهر عالم اوست، باطن عالم اوست و هیچی او نیست. هیچی تنهای او نیست. ولی او همه چیزه. یعنی چه همه چیزه؟ یعنی همه جلوه اوست، همه تجلیات اوست. اینا بریده از او نیستن. در این حال نه او چیزیست نه چیزی او. و اون حقیقت بی نهایت غیب محضه. هوه، کسی به اون هوه راه نداره، احدی به اون هوه پی نمیبره. هرچه هست، هرچه شکار سالک میشود، ولو در مقام فنا، جلوه های اوست، تجلیات اوست. البته او تجلیات متعدده داره. بالاترین تجلی اون ذات بینشان، بالاترین جلوه او، جلوه‌ای که ازش تعبیر میکنند حقیقت محمدیه و نور رسول اکرم و اولیاء طاهرینش، اینا بالاترین آینه هایی هستن که اون ذات مقدس رو به نحو عتم نشان میدهند. ما لله آیتون یه اکبر منی. اینم میشه چی؟ اینم دیگه حالا من با این هیجانی که تعریف کردم که بالاخره انسان وقتی در مقام نقل یک قولیست نباید اون رو به نحوی سخیف و ضعیف ترسیم بکنه، بعد خودش هم رد بکنه، بعد وقتی مخالف ببینه میگه آقا ما اینو میگیم بی انصاف، ما اینجوری گفتیم. بعد انسان تلاش بکنه در مقام نقل قول مخالف جوری نقل بکنه که اگر خود او هم آمد بگه آقا انصافا حق مطلب رو به هر تقدیر، نه که حالا حتی خودشون میگن خب باید سالها درد خواند و باید سالها ریاضت کشید، ولی خب بالاخره بی ربط نگفتی، سخیف نگفتی، ضعیف نگفتی و مانند اون. لذا دیدید که من با هیجان ویژه‌ای سعی کردم که نظر این اعظم و بزرگان از اهل عرفان و تصوف رو براتون در حد 10 دقیقه البته ترسیم بکنم، که چون دوستان میدونین برخیشون آشنا هستن با این مبانی، مطالعاتی دارن، بی خبر نیستن، گفتیم حالا جمع جور MP3 برای دوستان مطالب رو گزارش بدیم. خب اینم یک نظر و یک ترسیمی از رابطه خدا و خلق که مستحضرید. این ترسیم، این تصویر خیلی هم طرفدار داره، نه فقط در ایران، نه فقط در جامعه شیعه، نه خیر، در بسیاری از ادیان دیگه، در بسیاری از مسالک دیگه، در بسیاری از فلسفه های دیگه. خب این ترسیم بسیار مورد نظر و برای خیلی هم دلپذیره. خب اینم این نگاه راجع به نسبت و رابطه بین خدا و خلق. اما نگاه سوم، پس نگاه اول رو گفتیم، نقدش هم دیگه نیاز به زحمت نداشت. نگاه دوم رو فعلا تقریر کردیم، توضیح دادیم، بریم سراغ نگاه سوم. نگاه سوم، برخی از معاصرین، برخی از معاصرین که در همین مکتب به اصطلاح فلسفی حکمی هم تنفس کردن و شاگرد برخی از همین اعاظم هم بودن، خب اینها نظر دیگری دارن. میگن ما معتقدیم نه، نظر سوم، ما سوا موجودن حقیقتا. نه نه، ما سوا حقیقتا موجودن، واقعا هم وجودشون غیر حقه. یعنی خدا یک وجود برای خود، ما سوا هم وجودی برای خود. برای خود که میگم یعنی وجودشون واقعا غیر وجود حقه. خب اما نسبت بین خدا و خلق رو اینگونه ترسیم میکنن. خوب دقت بفرمایید، میگن چی؟ باز از باب تشبیه معقول به محسوس، برای اینکه انسان انس بگیره، میگن یه بحثیست، بحثی بود این در فیزیک قدیم، طبیعیات قدیم مطرح بود، در فیزیک امروز هم مطرح این بحث، که چی؟ آیا ممکنه دو جسم در هم تداخل بکنن؟ یعنی چی تداخل بکنن؟ یعنی دو جسم به نحوی درون هم برن که هر موتن و هر فضایی که جسم الف اشغال کرده دقیقاً با نگاه فلسفی، دقیقاً با نگاه فلسفی همون فضا رو جسم ب هم اشغال بکنه، هر موتنی که اولی گرفته دومی هم بگیره. خب قدیمی ها میگفتن چنین چیزی عقلاً محاله، بالاخره جسم الف یه موتنی رو اشغال کرده، جسم دو هم موتن خودش رو داره دیگه، نمیشه که دقیقاً همون جایی که الف است به هم باشه، و موقع میشه یکی، دوتا دیگه نیستن که. این استاد محترم معاصر میفرمایند که از نظر برخی فیزیکدانان معاصر، مثلا ایشون میگفتن من از جناب استاد آقای گلشنی، گلشنی بزرگوار، از ایشون پرسیدن، گفتن بله برخی اجسام میشه، مثلا نور و شیشه، نور و شیشه، نور قشنگ میتونه در شراشر وجود شیشه نفوذ بکنه، هر موطنی که شیشه هست نورم باشه، بدون اینکه نه نور بشه شیشه نه شیشه بشه نور. شیشه هویت خودش رو داره، نورم هویت خودش رو داره. حالا این مطلب چه درست باشه، این صاحب نظریه میفرماید این مطلب فیزیکی چه قابل اثبات باشه چه نباشه، این فقط از باب تشبیه گفتیم. حالا چه درست باشه چه نباشه، در مورد خدا قطعا میگیم این رو. یعنی چی؟ یعنی میگیم اشیاء موجودن حقیقتا، ولی وجودشون درون وجود خداست. یعنی چی؟ باز دقیق تر، حالا واژه درون گاهی ممکنه سوء تفاهم بیاره، همون داخلون فل اشیاء، هر نقطه‌ای که اشیاء هستن همون نقطه هم خدا هست. محال شما یه موطنی رو فرض بکنید بگید اینجا زید هست، اینجا فلان موجود هست، خدا اینجا نیست. نه، خدا اونجا هست. هر موطنی رو در نظر بگیرید خدا حضور داره، وجود داره، داخلون فل اشیاء، در درون همه اشیاء خدا هست، بدون اینکه با اونها ممزوج بشه، بدون اینکه با اونها یکی بشه، بدون اینکه اتحاد و وحدتی باشه. نه، وحدت وجود نیست، وجود خدا برای خودشه، وجود اشیاء واقعا نه وجود دارن حقیقتا بدون هیچ مجازی، این هم برای خودشون. ولی وجود حق مثل همون نور که میره تو شیشه، البته از باب مثال داریم عرض میکنیم، مثل اینکه میره تو شیشه، وجود خدا هم چیه؟ میره تو اشیاء، میره تو اشیاء. دقیقا هر موطنی که اشیاء هستن خدا هم هست. خب با این نگاه، با این توضیح، پس هستی خدا محفوظ، هستی اشیاء محفوظ، یکی نمیشن، هر کدوم برای خودشون موجودن، و در این حال هیچ موطنی از مواطن هستی رو شما نمیتونید نشون بدید که اونجا خدا نباشه. خدا داخل در اشیاء. چرا؟ چون باز خدا بی نهایته. اگه شما بگی خدا از اینجا تا اینجا هست، از اینجا تا اینجا دیگه نیست، پس معلومه که چی؟ معلومه که خدا میشه چی؟ اون وقت خدا میشه محدود. یعنی خدا تا اینجا هست، از اینجا به بعد نیست، این خدا شد محدود، این خدای حقیقی نیست، این خدای محدوده. در حالی که ما معتقدیم خدا همه جا هست، خدا نامحدود است. پس این نظریه میگه من نه، اون قول عوام و ناسی که یا وحدت عددی که میگن خدا پشت کوه، اونو قبول نداره. اون قولی که میگه خدا عین اشیاء یا اشیاء تجلیات او هستن و اشیاء هیچ وجودی در قبال او ندارن، اونم میگم نه، اونم درست نیست. پس چی درسته؟ این که خدا در درون همه اشیاء چیه؟ حضور داره، وجود داره، بدون اینکه باشون یکی بشه، تداخل بین خالق و مخلوق. درست شد؟ تداخل بین خالق و مخلوق، اینم قول دوم. خب اگر تا اینجا دوستان براشون الان مقام تقریر بودیم، اگر ابهامی دارن که آقا مثلا قول دوم رو بیشتر توضیح بده، من توضیح بدم. اگر روشن مسئله، بریم تو مقام ارزیابی، هر چقدر که برسیم من ارزیابی بکنم. بسیار خوب، بریم تو مقام ارزیابی. ببینید، من توی جلسات گذشته گفتم این که گفته میشه خدا بی نهایته، این باید دقیق منظورشون از بی نهایت روشن بکنن. یعنی چه خدا بی نهایت؟ این مثال دریا، دریای بی نهایت، واقعا چه ربطی به خداشناسی داره؟ ببینید، دریای جسمه، به قول شما بی نهایت تصورش ما میکنیم، فرضش میکنیم، ولو دریای بی نهایت خدا خلق نکرده و نمیشه هم خلق بشه. حالا فرض دیگه، اب نداره، گفتم فرض محال، محال نیست. بله، اگر دریایی باشه بی نهایت، اون وقت خب هیچ قطره‌ای در مقابل اون نیست. اما مگه خدا یه جسم بزرگه؟ ببینید، این عزیزان، این بزرگواران انگار که تصور کردن خدا یه وجودیه مثل یه جسم، هر جا رو به این رفته گرفته 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 گرفته، همینجور کش پیدا کرده، 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 بی نهایت. بعد حالا خدا اومده چیکار کنه؟ عالم رو خلق بکنه. ها؟ بعد با خودش میگه خیلی خوب،
حالا من که میخوام عالمو خلق بکنم، همه جاها رو که خودم گرفتم، به قول آقایون جا برای غیر نذاشته، جا برای غیر نذاشته، همه جا که منم چیکار کنم الان؟ کجا من الان میخوام یه مورچه خلق کنم؟ اینجا نگاه میکنم خودمم، اینجا نگاه میکنم خودمم، اونور نگاه میکنم خودمم، بی‌نهایتم دیگه. خب اون قول اول میگفت خدا هیچی نمیتونه خلق، نمیشه خلقه، چون عمر خودش گرفته. بعد چیکار کنه؟ بعد جلوه کنه، اینجوری تطور کنه، جلوه کنه، مثل خورشید پرتو افشانی کنه، اونم نه بیرون از خودش، خودش رو ای ظهور بده، بروز بده، مثل طاووسی پرشو باز بکنه، مثلا چه تعبیر بکنم والا، مثل دریای موج بخوره، چون دریا که موج میخوره چیز جدیدی خلق نمیشه، فقط دریاست که اینجوری صورت‌های مختلف پیدا میکنه. یا مثل نفس ما که هی در خودش یه صوری رو چکار میکنه، بروز میده، بروز میده، چیزی رو نفس ما ایجاد نمیکنه، که مثل تصوراتی که از درون نفس چیه تجلی میکنه به قول آقایون. خب این خداشناسی. دومی هم بگیم نه نه، خدا که این اشیا نیست، خدا اشیا رو تو درون و شکم خودش خلق میکنه، بعد میره تو همشون. خب هر دوی اینا مشکلش اینه که داره یه جسم بی نهایت میبینه خدا رو، ولو هی بگن ما خدا رو قبول داریم، خدا مکان نداره، زمان نداره. خب اگه بزرگوارا، عزیزان، عرفا، فلاسفه، حکمای بزرگوار، دامت برکاتکم، اگر خداوند سبحان مکان نداره، دیگه وقتی چیزی جا نمیگیره، چیزی که جایی رو پر و خالی نمی کنه، دیگه اصلا تو نباید بگی اگه خدا بخواد یه مورچه خلق کنه جا خدا رو تنگ میکنه. خب خدا جا نداره که، مکان نداره، تو بگی حالا خدا توی اشیاء، بیرون اشیاء، عین اشیاء، هیچ کدومش نیست، همش غلطه. خدا نه توی اشیاء نه بیرون اشیاء. چرا؟ چون تو و بیرون و بالا و پایین و روبرو و پشت سر و زیر و اینا همه وصف جسمه، وصف مکان، موجودات مکانمنده، وصف موجودات مقداریه. ذاتی که مقدار نداره جایی رو پر نمیکنه و از اون طرف جایی رو خالی نمیکنه. چون خالی میکنه یعنی چی؟ یعنی الان میتونه تو این مثلا الان میگیم آب لیوان از لیوان خالی شد، درستم هست، چون آب میتونه تو لیوان بره، خیلی خوب میتونم از لیوان چیه خالی بشه، ولی خدا تو چیزی نمیره تا بشه از اون بگی حالا از اون خالی شد. تا اگه بگی خدا این تو نیست، خدا رو خالی کردی. نه، خدا خالی نشد، چون مکان نداره که بگی الان این تو دیگه نیست، رفت بیرون این، ها خالی کرد اینجا رو خدا، اینجا رو خدا خالی کرد، کشید کنار. همه اینها غلطه. یک روایت نورانی است که سند از حیث سند هم صحیح است در توحید صدوق، طرف میاد از این آیه سوال میکنه، ان الله فی السماوات و فی الارض، حالا سوره انفال یا سوره انعام یادم نیست، ان الله فی السماوات و فی الارض، قریب به همچین چیزی. خب بعد داره که سوال میکنه که خب خدا یعنی همه جا هست، طرف سوال میکنه، نقل به مضمون میکنم، حضرت میگن ان الله فی کل مکان، خدا همه جا هست، بله، فی السماوات ارض، همه جا، فی کل مکان هست، همه جا هست، همینی که ما تو عرف هم میگیم خدا همه جا هست. بعد سوال میکنه قل تو به ذاتهی، ذات خدا تو همه اشیاء است، یعنی قال وی حک، این چه حرفیه؟ یعنی چی ذات خدا تو اشیاء است؟ منظورم از فی کل مکان تعبیر مجازی استعاریه، ان الاماکن اقدار، مکان اقدارن، قدر دارن، مقدار دارن. فاذا قلت بذاته، اگه بگی ذات خدا تو اشیاست، خب خدا هم چه مقداری؟ لازمه که اقدارون و غیر ذلک، نمیتونی بگی خدا تو اشیاست اما نمیدونیم چه جوری، خدا تو اشیاست ولی باز مقداری نیست. خب لازمه که اقدار، چاره ای نداری، مثل اینکه بگی خدا بالا کله منه اما مقدارم نداره. خب وقتی بالا باشه جسم دیگه، خدا سمت راست منه ولی مقدارم نداره، نمیدونم چه جوری سمت راست منه. خدا سمت راست و چپ نمیره چون جسم نیست، امتداد نداره که بگی راست یا چپه، لازمه که اقدارون و غیر ذلک. پس منظور از چیه که میگید همه جا هست، همه جا هست، فی کل مکان؟ حضرت میفرمان طبق این نفع که از جهت علم و قدرته. یعنی چی علم و قدرت؟ احاطه به کل شیء علما، آیه قرآنه، احاطه به کل شیء، به همه چی محیطه، علما، روایت داره علما، سلطانا، یعنی چی وقتی میگیم خدا همه جا هست؟ یعنی همه جا تحت اشراف خداست، همه جا تحت علم خداست، همه جا تحت سلطنت و قدرت خداست. قدرت خدا در همه اشیا، تو همه اشیا نافذه. علم اشیا در درون اشیا رو خدا میدونه، اون باطن اشیا رو خدا میدونه، بیرون اشیا رو خدا میدونه. جایی نیست که بگی خدا اونجا رو عالم نیست. بگی زیر دریا عالمه، بالای دریا عالمه، کهکشان ها عالمه، عوالم ملکوتی عالمه، غیر ملکوتی هر چی همه رو عالم، آینده عالمه، گذشته عالمه، اشیا نبودن عالم بود، عالمون اذ لا معلوم بودن، فرقی نمیکنه علمش. اینو میگن دا انسان وقتی درون چیزی میره خب ازش خبردار میشه دیگه. وقتی میگه داخلون فل اشیا، نه اینه واقعا خدا مثل یه چه نوری رفت تو اشیا مثلا، نه، یعنی اینکه علم خدا، اشراف خدا درون و بیرون اشیا رو تحت سیطره و سلطنت خودش داره. تعبیر لطیف مجازیه. ما گفتیم تو قرآن از این تعابیر زیاده دیگه، برای اینکه انس بگیریم ما، بیشتر مطلب به جانمون بنشینه. وقتی میگه همه جا خدا هست، قشنگه. چهار پسرت نصیحت میکنه، میگه بابا هر جا بری خدا هست، خیلی زیباست. اما به چه معنا خدا هست؟ یعنی خدا رفته توی، وقتی عقب الیه من حبل الورید، میگه فکر نکنی ها از اون رگ گردنت چقدر خدا از اون بد نزدیکتره. یعنی درون و بیرونت، حتی اون جایی که حتی برخی گاهی میگن خدا از خودت به خودت نزدیکتره، این یعنی چی؟ یعنی چی خودم به خودم؟ خودم که خودم هم دیگه، یعنی چی خودم به خودم نزدیکتره؟ یعنی این که اون چیزایی که خودت از خود خبر نداری، سر برای خودت، خدا خبر داره، از آیندت خبر داره، از گذشتت، میگه از خودت به خود نزدیکتره. یعنی از خودت به خودت بیشتر اشراف داره، بیشتر سلطنت داره. تو مگه خود چقدر به خود سلطنت داری؟ چقدر میتونی کار بکنی؟ محدوده، خیلی محدوده. ولی وجود تمام ملک خداست، مملوک خداست، هر کاری بخواد باید میتونه بکنه. این خیلی زیباست، این خیلی درسته. اما این که بگیم خدا تو اشیاست و یعنی چی وجودی در قبال وجودش، پس بقیه چی هستن؟ بالاخره یا معدومن یا موجود دیگه. ما که حد وسط نمودن، یعنی چی بالاخره نموده موجوده یا معدومه؟ اگه معدومه، اگه میگه آیان، خب آیان آیات موجودن آیه خدا یا معدومن آیه خدا؟ اگه موجودن پس خب غیر خدا، اگه معدومن خب چیزی نیست که بخواد آیه باشه. که با مثال و آینه و پایینه که اینا درست نمیشه. بالاخره اون تصویری تو آینه یه چیزی هست دیگه، حالا تو ذهن تو نقش بسته یا واقعا تو آینه است، بالاخره تصویر یه چیزیه دیگه. این مثالا ربطی به خداشناسی نداره. خیلی قشنگه، خیلی دلبری میکنه، خیلی ذوق پروره، ولی انسان وقتی ترازوی عقل میگذاره صد تا اشکال داره. خودشون هم میگن اشکال داره، آخرش میگن باید بری بچشی، باید بری ریاضت بکشی. چرا میگن باید استاد داشته باشی؟ میگه تو عرفان باید استاد داشته باشی. اون تو مخت میکنه که تو نیستی، فقط خداست. تو خیال میکنی خودت کسی هستی، تو هم چی هستی؟ بخشی از وجود خدایی. حالا بخشی رو روشون نمیشه بگن، تجلی، تجلی چون قشنگه. تجلی آقا، تجلی حرف خیلی قشنگیه، ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم عالم تجلی خداست. اما تجلی خداست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هست واقعا، خدا او را آفریده و این آیت بی‌نیازی خداست، آیت غنای خداست. فقر این آیت غنای اوست، حدوث این آیت قدم اوست و مانند اینا. این خیلی قشنگه، این درسته. ما با واژه ها مشکل نداریم. عالم ظهور خداست، عالم تجلی خداست، نمود خداست، همه درست، اشکال نداره، واژه ها قشنگ. ولی یعنی چی؟ یعنی معدومن، یعنی نیستن، یعنی هیچ وجودی از خودشون، وجودشون وجود خداست؟ نه، بله، وجودش از خودشون ندارن، خدا بهشون وجود داده. کن فیکون. خدا به خودش وجود نداره، به دیگری وجود داده. به خودش که نمیتونه وجود بده، که خودش که هست، که از الان بوده. وقتی خلق میکنه خدا بالاخره چی کار میکنه؟ یه چیزی موجود میشه یا نمیشه؟ هیچی موجود نمیشه که خودش بود و بود و بود و بود و هست و خواهد بود. اگه چیزی موجود میشه پس دیگه بین وجود و عدم که ما واسطه نداریم، که یه چیزی داریم نه معدومه نه موجوده. البته اون با صفاهاشون آخرش گفتن محاسبا معدومن، عدم صرفن، همه اوست. ولی حالا به هر تقدیر، حالا بخوایم مسامحه کنیم، همراه بشیم، اینی که شما میگید آقایون، یا لازمش اینی که محاسبا معدوم باشن یا لازم از جزء و کله؟ بله، ما هم میدونیم. شما نمیگید خدا خورشیده، ولی میگید غیر خورشیدم نیست، یعنی جزء بس بشه جزء و کل دیگه. الان دست من همه بدن من نیست، ولی غیر بدن من هم نیست. دست جزئی از بدن منه، اون صورت ذهنی هم جزئی از نفس منه. چرا میترسی؟ بخشی از نفس منه دیگه. قوا قوای منم بخشی از وجود منن، اگر ازم گرفته بشن از من کم میشه واقعا. الان قدرت من از من بگیرن، علم من از من بگیرن، خب از من کم میشه دیگه، واقعا کم میشه، یه چیزی رو دست میدم دیگه، شوخی نداره که. پس آقا خدا وقتی اراده میکند کن چی احداث میکنه، چیزی موجود میشه یا نمیشه؟ اگه هیچی موجود نمیشه که پس هیچ کش که همش علکی. اگه چیزی موجود میشه خودش رو خدا موجود میکنه که نمیشه، پس دیگری رو موجود میکنه دیگه. همین حرف متکلمین در میاد دیگه، همین حرف برخی محدثین در میاد، همین بندگان خدا میگن دیگه. بعدش هم شما میگید، شما ها میگید خدا پشت کوه. ما کی گفتیم خدا پشت کوه؟ خدا نه پشت کوه، نه توی کوه، نه بیرون کوه، نه بالای کوه، چون خدا مکان نداره، جا نداره بگی اینجاست یا اونجاست یا همه جاست یا همه جا رو پر کرده. نه پر میکنه نه خالی میکنه. لا خلاء ولا ملاء، هیچ کدومش، هر دوش نیست، نه پره نه خالیه. بله اگر روایات دیدید میگه لا یخلو منه شیء یا لا یخلو منه مکان، اونم لطافت داشته باشی. بعد توضیح داده لا یخلو شیء من تدبیره، هیچ از تدبیر و اشراف و علم خدا خالی نیست، درسته، اما نه یعنی که ذات خدا تو اشیا رفته که همه جا رو پر کرده خالی کرده، اینا وصف جسمه. اگر اقرار کردیم و کردید که خدا جسم نیست، خدا مکان ندارد، خدا زمان ندارد، خدا امتداد ندارد، خدا سعه و زیق ندارد، دیگه باید اقرار کنید خدا نه تو اشیا میره نه بیرون. لیسه فی الاشیا به والج ولا انها به خارج، نه توه نه بیرونه. اون داخلون فی الاشیا هم یعنی داخلون از جهت سلطنت، امام توضیح دادن دیگه، از جهت سلطنت، از جهت علم. باز نه به این معنا اشتباه نشه که علم خدا رفته تو اشیاء، اونم که معلومه باطله، علم خدا خود خدا تو چیزی نمیره که، یعنی داخل اشیاء، خارج اشیاء، تمام شراشل اشیاء چیه؟ تحت اشراف و سلطنته. مجازن میگیم انگار رفته تو اشیاء، همه رو میدونه، انگار تو درون اشیاء خدا رفته، همون اقرب الیه من حبل الورید، که اونا همش تعبیلات خیلی زیبا و لطیف داره که متاسفانه خیلی ظاهرگرایی. جالب، خود آقایون به بقیه میگن آقا شما ظاهرگرایی. خب تو اصل جایی که نباید ظاهرگرا باشه شما ظاهرگرا میشید که، تو توحید آخه چقدر ظاهرگرایی، یعنی چی؟ در آیه رو تعویل نکن، وقتی میگه از ظاهرگرا نزدیکتر یعنی نزدیکتر دیگه، خب میگه میشه شرک کفر که، یعنی چی؟ یعنی خدا نزدیکتر. جلسات قبلا عرض کردم معذرتون، یعنی رگ گردن من الان اینجاست، خدا از اینم نزدیکتره، راست فرو رفته، خب به چی نزدیکتره؟ بلکه مکانی میشه که. پس خلاصه بحث دیگه، وقت دوستان رو بیش از این نگیرم. اگر ما اقرار کردیم خدا زمان و مکان نداره، دیگه رابطه از این رابطه ها نیست. رابطه رابطه خالق و مخلوقیه، رابطه خالقه صانع و رابطه صانع و مصنوعیه، ایجاد رابطه محدث و محدثه. خدا به عنوان یک موجود بلا زمان و بلا مکان ایجاد کرده است. رابطه رابطه ایجادیه، نه تولیدی، نه تولدی، نه رشحی، نه تجلی به اون معنایی که شما میگید که ذاتش اینجوری جلوه میکنه، ظاهر میشه بدون اینکه یه چیزی خلق بشه، صورت تو آینه، اینا نیست. رابطه رابطه ایجادیه، کن فیکون. او مکونه، مکون الاشیاء، خلق الاشیاء من العدم، خالق بقیه مخلوق و موجد و محدثن به احداث و اراده و مشیت خداوند سبحان. دیگه بیش از این من عرض کنم که بحث رو چی نکنم. بله اقوال را، بله حالا اسمو شما گفت ما آشو میپذیم، شما اسمشو بذار، ولی به هر تقدیر قول اول قول متصوفه بود، قول به وحدت وجود، قول دومی قول رابطه تداخلی بود، تداخل وجودین، وجود خدا و وجود خلق. قول سوم هم رابطه رابطه تباینی است، رابطه ای است که خداوند سبحان در عین اینکه خالق کله، صانع کله، ولی از جهت سنخ وجودی متباین با خلقه. وقتی متباین بود یعنی شبیه خلق نبود دیگه، نه در اشیاست، نه بیرون اشیاست، نه توی، بلکه فاطر و خالق و صانع و محدث اشیاست. لامن شی، که انشالله راجع به خلق لامن شی من مفصل جلسه آینده اگر توفیقی باشه توضیح میدم. حالا من میکروفون آوردم نزدیک دهانم که مقدار صدا بهتر شه، نمیدونم حالا صدا بهتر شد یا نه.